الموضوع ده يعني سهل
يعني
زوجين ورخام
وفيهم دي حتى كمان دي معاملات ده احسن بالتالي
يعني انا صندلية قبل كورة
میگن دست نذاره، میگن این صندلی ها مال اینم مجموعه اینم چه هست و
حالت این ساعت دارم تو این دل از دست خالی هستم
یه سال تموم شد دیگه این آفش نمیشه چه دیگه بله امسال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث اجماع بودیم. خب در بحث اجماع یک بحث عمده وجود دارد و اون این که بعد از اون تقسیم بندی هایی که مطرح کردن در باب مبانی که در باب اجماع مطرح هستش، ایشون فهمدن ما اون مبنای چهارم رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، یعنی جایی که اجماع میخواهد از دلیل شرعی کشف بکنه.
پس ما قائل بشویم به این که الاجماع و یکشف و عن دلیل شرعی در همه خامش عن دلیل شرعی
این نظر مشکل همینه
بر اجماع و یکشف و عن دلیل شرعی تا اینجا بگیم اختلاف چندانی نباشد، لاغن اونایی که مبنای چهارم قبول دارن دیگه اینجا که ما هم یکی هستن بیرون مبناشون یکی، لیکن در اینجا اختلاف وجود داره و اون که مشهور معتقد است که الاجماع و یکشف و عن دلیل شرعی بالملازمه، و شهید صدر معتقد است که الاجماع و یکشف و عن دلیل شرعی لیکن به حساب احتمال. اینجا احترام نظر وجود داره،
هر دو یک حرف میزنن، یعنی اجماع کاشف از دلیل شرعی است، منتها این که کاشف از دلیل شرعی هستش عرض کنم محضر مبارکتون که مشهور میگن بالملازمه، سلام علیکم، شهید صد میگن به حساب احتمال، به حساب احتمال. خب من هم میان تقسیم میکنن ملازمه را به سه قسمت، شما اگر در کفایه هم ببینید این هست الملازمه تل عقلیه، الملازمه تل عادیه، و الملازمه تل اتفاقیه. تقسیم بندی میکنن ملازمه را به سه دسته، ملازمه عقلیه، ملازمه عادیه، ملازمه اتفاقیه. خب رفقا ما در ملازمه یک ملزوم داریم و یک لازم داریم. ملزوم را میشود اسمشو گذاشت علت، لازم رو میشه اسمش رو داشت معلول. مرحوم صدر میگن که این تقسیم بندی که ارائه شده است برای ملازمه، الملازمه العقلیه، الملازمه العادیه، الملازمه الاتفاقیه، این زیر عباتون قائم کرده کتاب بود ها بخی خدا رو خوراکی چیزی میخرید قبل از درس بده بعد زیر عواش قایم میکرد، گفتم چرا آقا آخر جا من برای منزل خریدم بعد سر درس با تارو به همه میکنم چیزی منزل نمیرسیم، گفتم نه شما نترس، بیار از عباد بیرون، تعارفم نکن، ترسی ندارد که اینا، تعارفم که بکنی کسی نمیخوره، مطمئن باش خیال راحت. حالا شما من فکر کردم که بله خوراکی چیزیه، کتاب مشتری نداره، نگران نباشید کسی کتاب از شما نمیگیره. جا خوره کتاب که از همه آقایی هستن فکر از خودتون که خب این تقسیم بندی که ارائه شده است، عرض هم در کفایم میبینید، این مبتنی بر چیز؟ اولا میان میگن آقا اجماع کاشف از دلیل است، الاجماع یکشف عن الدلیل بالملازمه، بعد ملازمه رو تقسیم میکنن، میگن خب ملازمه اونش که خوبه ملازمه عقلیه است، مثلا ملازمه عقلیه است. مرحوم آقای سعدی میگن اصلا اصل این تقسیم بندی شما را ما قبول نداریم، حالا از اینجا شروع بکنیم تا برسیم به بعدش که اصلا ملازمه هست یا نیست، به چه نحوی است. این تقسیم بندی درست نیست. ملازمه اگر ملزومی است و لازمی، یعنی علتی است و معلولی است، این یک حالت بیشتر ندارد، اونم ملازمه عقلیه است. ملازمه اگر باشد عقلیه است، ملازمه عقلیه میان لازم و ملزوم. پس این تقسیم بندی چی میشه؟ ایشون میگن ما اگر بخوایم این تقسیمی رو، این تقسیم بندی رو بپذیریم، باید بگیم تقسیم الملازمه، تقسیم الملازمه به اعتبار الملزوم. این تقسیم ملازمه است به اعتبار ملزوم. ملزوم حالات گوناگونی دارد ها، که گاهی اوقات ملازمه که رخ میده عقلی میشه، عادی میشه، اتفاقی میشه. مثلا اذا کان الملزوم، اذا کان الملزوم ها ذات الشیء مهما کانت ظروفه و احواله، اگر ملزوم خود شیء باشد، حالا این شرایط آن و احوال آن هر چی که میخواد باشد باشد، فرقی نمی کنه، ما به این میگیم ملازمه عقلیه. اما اگر نه، ملزوم ذات شیء نیست، بلکه ملزوم الشیء المنوط است، منوط به چه چیزی؟ منوط به یه شرایط خاصی، منوط به یک شرایط خاصی، البته شرایط خاصی که غالبا و عادتا در او یافت می شود. اگر اینطور شد میشه ملازمه عادیه، و اگر نه، ملزوم شیء منوط به ظروف و شرایطی است، منوط به موقعیت هایی است که صدفتن گاهی به شکل اتفاقی رخ میدهد، در این صورت میشه ملازمه اتفاقی. که مرحوم آسد میگن اساسا تقسیم ملازمه به عقلیه، عادیه و اتفاقی صحیح نیست. اگرم بخوایم تقسیم بکنیم، در واقع تقسیم ملزوم است به این انواع، و اگر ملازمه رو ما بنامیم به نام ملازمه عقلیه، ملازمه عادیه، ملازمه اتفاقیه، به اعتبار ملزومه نه خود ملازمه. ملازمه لا تکونو الا عقلیتن، این فقط عقلی هستش، غیر عقلی ما نداریم. خب این خلاصه مطلب ایشون تا اینجا. بعد میفرمان اساساً بذار یه خورده عبارات رو بخونم بریم جلو، بعد حالا من توضیح بدی عرض بخونم که شما بد نگاه نکنید. من عرض کنم که میفرماد که وقد قسم الاصولیون الملازمته کما نلاحظ فی الکفایه و غیرها. اصولیون تقسیم بندی کردن ملازمه، اگر نور کمه براتون چراغ روشن کنید، اگر نور خوبه که هیچ، تقسیم بندی کردن اصولیین ملازمه را همچنان که در کتاب کفایه و غیر آن ملاحظه می کنیم به سه قسم. ثم بحثوا عن تحقق ای واحد منها بین الاجماع و دل شرعی. بعد هم بحث کردن بر سر این که کدام یک از این ملازمات میان اجماع و دل شرعی رخ میده، چون اونها همچنان که پای تختم نوشتیم براتون، اونها قائلا بالملازمه اجماع کاشف از دلیل هستش. خب ببینیم این ملازمه کدوم ملازمه هستش. تقسیم بندیشون هم اینه، و هیه الملازمت العقلیه والعادیه والاتفاقیه. مثال هم ذکر کردن، و مثل لل اولا ملازمه عقلیه بالملازمت بین تواتر الخبر و صدقه، گفتن اینجا میان تواتر خبر و صدق آن ملازمه هست. بنویسید بناءً علی القیاس المنطقی، بناءً علی القیاس المنطقی. خب ولی ثانیه یعنی برای ملازمه عادیه چه مثالی زدن؟ مثال زده اند بالملازمه بین اتفاق آراء المرعوسین علی شیء و رأی رئیسهم. خب معمولا اینطور هست که وقتی مرعوسین، وقتی زیر دست ها اتفاق نظر پیدا کردن، این از اینجا کشف می شود رأی رئیس اونها. معمولا اینطور هست، بگم الناس علی دین ملوکهم، به این شکل. خب ولی ثالثه برای ملازمه اتفاقیه مثال زده ان بالملازمه بین الخبر المستفیض و صدقه. بعد از صدقهی صدفتن اضافه کنید، صدفتن صدفتن تصادفن. البته ملازمه میان خبر مستفیض، یعنی خبری که به حد تواتر نرسیده باشد، البته میان این خبر و صدق آن، به شکل صدفتن گاهی ملازمه هست، ملازمه ایجاد میشه. حالا این چه نکته، چه جور ملازمه ای است که بخواد صدفتن میشه؟ ملازمه است، ملازمه صدفه‌ای، واهای حرف است دیگه. بگذاریم و تحقیق. من واهای صد میگن آقا جان ما ملازمه عادی و صدفه‌ای و اینا نداریم، نه خودتون در نگیرید. ملازمه یک جور بیشتر نیست، اونم عقلیه. و اگرم تقسیم بکنیم ملازمه رو به اعتبار ملزومه نه به اعتبار لازم. اگر ملازمه بود مطلب تمامه دیگه، صدفی و عادی و اینا دیگه معنا ندارد. و تحقیق ان الملازمه، بنویسید ای ان نسبت القائمت بین الملزوم و اللازم، ان الملازمه بنویسید ای ان نسبت القائمت بین الملزوم و اللازم، النسبت القائمه بین الملزوم و اللازم، نسبتی که وجود دارد میان ملزوم و لازم. این نسبت دائما عقلیه، همواره و همیشه نسبت عقلی است. اون مطلب دیروزم که عرض کردم اونم همون صحیحین بود، صحیح بخاری و صحیح مسلم. بله اینطور هست. و البته میدانید که این تعبیر صحیحین که به کار میره، چون از نگاه اهل سنت فقط همین بخاری و مسلم صحیح هستند و ما بقیه اونها که 4 تا سنت هستن اضافه جان، سنن ابن ماجه و سنن ترمذی و سنن کذا و کذا، اون ما بقیه نه، از نگاه اهل سنت هم خبر صحیح دارن هم خبر غیر صحیح. صحیح فقط اون دوتا. لذا چه بسا بگوییم این تعبیر صحاح سته که در السنه افتاده این تعبیر صحیحی هم نیست، یعنی مسامحیه، تعبیر مسامحیه، وگرنه صحیح فقط همون دو کتاب هست، یعنی مسلم و بخاری، که بخصم بخاری خیلی هم مهم هست از نگاه اهل سنت. نه بلذا به صحیح نمیگن، اطلاق صحیح نمیکنه. بله میفرد ان الملازمه دائما عقلیتون و تقسیم الثلاثی لها مرده فی الحقیقه الى تقسیم الملزوم للملازمه. تقسیم ثلاثی لها هاش مخاطب ملازمه، تقسیم ثلاثی ملازمه مرده، مرد این تقسیم یعنی بازگشت این تقسیم، مرجع این تقسیم در حقیقت به کجاست، بازگشتش به کجاست؟ به تقسیم ملزوم است نه ملازمه، همچنان که پای تابلو براتون نوشتیم. فان الملزوم اذا کان ذات الشیء مهما کانت ظروفه و احواله، اگر ملزوم ذات خودش ای باشد، حالا ظروفش یعنی موقعیت ها و ظرف های زمانی و مکانیش هر چی میخواد باشه و احوالش هر چی میخواد باشد، این سمیت الملازمت و عقلیه، این بهش میگن ملازمه عقلیه. کل ملازمه بین النار و الحراره. البته آیان در مکاسب اگر ذهن مبارکشون باشد در بحث تنجیم اونجا یه مطلب شیخ اعظم میگد که میگد رابطه میان نار و حرارت ربط عادیه نه ربط عقلی، اینو ملازمه عقلیه نمیدونه، ملازمه عادیه میدونه. میگه عادتا و غالبا اینطور است که آتش میسوزونه، اما گاهی هم نمیسوزوند، مثل جایی که خداوند به آتش گفت نسوزان ابراهیم رو، نسوزون، مثل که خادم امام صادق علیه السلام رفت داخل تنور و نسوخت، مثل اینکه گاهی اهل بیت علیه السلام نسوختن، یا احیانا ما عرض میکنیم بر بعضی از رفقا توی بحث دیگری میگفتیم ما خودمونم دیده بودیم، ولی قدیم که میگن خیلی بیشتر هم بوده، ساداتی که دستشون نمیسوخت، ظرف داغ و دست میزد برمی داشت دستش نمیسوخت و اینطور هست. حالا انشالله اگر والدینتون در قید حیاتن خدا حفظشون کنه، اگر دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، والده ما ایشون علویه هستش و از کودکی از صغر سنی که ما داشتیم دیده بودیم ایشون مثلا قابلمه داغو برمی داشت، گفتیم مادر میسوزه دستت، حالا بچه به مادرش شما میسوزه چون نه من سگیدم دستم نمیسوزه، بزرگتر کشیدیم با ایشون شوخی میکردیم، گفتیم این سیادت شما تا چقدر برد داره، قابلمه چقدر داغ باشه نمیسوزه، این چون میدیم گاهی ایشون دستگیره استفاده میکنه، این سیادت هم تا یه حدی برد داره، از یه جایی بعد دیگه ظاهرا متوقف میشه، از نظری که درجاتش مختلفه. حالا منظور برها اینا هست که واقعا اینطور بوده که ساداتی بودن در برخی از محلها، در برخی روستاها واقعا حجتی بودن از جانب خدا بر اون مردم، خدا حجت تمام کرد و معجزاتی از اونها بروز میکرد و رخ میداد، مردم اینها رو مشاهده میکردن، از اون همین مورد بود که احیانا دست به آتش میزدن و دستشون نمیسوخت. حالا همین مواردی که شیخ اعظم انصاری مشاهده فرمودن و برخی از علمای سابق برشون مشاهده فرمودن، نتیجه این شده است که میگن آه رابطه میان آتش و سوزاندن رابطه ملازمه عادیه است، نه ملازمه عقلیه، ملازمه عقلیه در کار نیست. بله دوستان میسن امتحان کاره، اگر سادات اینا امتحان بکنن و یعنی ما خبر بدن چه اتفاق میفته، دیگه از جلسه بعد کسی نمیاد در همه سوان سوختگی اون قسمت بستری هستن. بله اون عذرخواهی میکنم، اون بعد از امام صادق علیه السلام، خب امام کاظم علیه السلام وقت امامتشون بودش، نوبت ایشان بود برای امامت به امر الهی، برادر بزرگتری داشتن عبدالله افتح، 20 سال ازشون بزرگتر بود، طبیعی بود من تو امام کاظم 20 ساله بودن، میگه 40 سالمه من، پسر 40 ساله امام صادق من امام نباشم، تو پسر 20 ساله تو چه میدونی سرد و گرم روزگار رو نچشیدی، نمیدونی قصه چیه. عرض کنم که ادعای امامت داشت امام کاظم بو فرندن، اینطوری نیست برادر، تو فکر کنی مثلا فرض من بزرگترم پس ارث به من میرسه، این خبران نیستش که، این امر الهیه فلان اینها. و از اون اینکه حضرت گفتن آتشی درست میکنیم، هر کس که امام باشه آتش خونه میسوزونه اونو، من آتش درست میکنم تو برو داخل آتش، ظاهرا آتشم درست کردم، بعد به عبدالله افتح فهمیدن که برو داخل آتش، عصبانی شد ناراحت شد، گفت رو حسادت و دشمنی با من میخوای من رو بسوزونی، میگه برو داخل آتش، بعد خود امام رفتن داخل آتش نسوختن. من ببین تو اینه امامت، اینه تو این کارا رو بلدی بکنی، بلد نیستی لباس چی تنه ترسا خواهد ضد آتش، اینها امامت خودش لباس ضد آتشه، لباس ضد بلاست، مگر به امر الهیانی بحث دیگه، اما کرامت اگر بخواد رخ بده اونها در مقابل همه این چیزها اسمت دارن، عاصم هستن. بگذاریم، مراد این هستش که این موارد دیده بودن، لذا گفته بودن رابطه میان آتش و سوزاندن را ملازمه عقلی است. مرحوم آقای سعد دیگه تو دوره مدرن زندگی میکنه دیگه، طبیعتا ایشون نه رابطه عادیه گرفتن قدیمی ها، ایشون هم رابطه عقلیه گرفته است، گرچه اگر شما مثال بهتر بخوای رابطه میان اربعه و زوجیت که دیگه بگیم اینجا ملازمه عقلیه هست، بین اربعه و زوجیت ملازمه عقلیه است. جواد خط هستم
استاد می‌خواستم بگم اینا که معجزات خوب از دایره این بحث خارج بشه، عقلی خب همین تو آتش باید بسوزه،
تا همین معجزه چیه؟ آیا معجزه ها خرق عادت، خرق عادت ها، خرق عادت، ما همین میگیم، ما میگیم ملازمه عادیه است، میگه ملازم عادیه است، معجزه شده این عادت شکسته، این ملازم عادیه شکسته، دقیقاً پنج چند کنم. اما نه، اگر شما گفتید ملازم عقلیه است دیگه غیر قابل انفکاکه، غیر قابل، یعنی استحاله انفکاک داره، حالا جلوتر عرض خواهیم کرد استحاله انفکاک داره، مثل اربعه و زوجیت، شما نمیتوانید اربعه رو تصور بکنید و زوجیت تصور، نمیگم زوجیت نیست، میگه ما یه اربعه داریم که زوج نیست، فرده، ما این دیگه خدا چی میگه، خلقت خدا جل خالق، خلقت خدا، یه اربعه داریم که این زوج عذاب درام اوت خان فرد عذاب درامده، اینو نداریم، نمیشه. میفرمان سمیت الملازمه و عقلیه کالملازمه بین النار والحراره و اذا کان الملزوم الشیء المنوط بظروف متواجده فی غالبا و عاده سمیت الملازمتو عادیه. اگر ملزوم ذات و شیء نیست بلکه شیء است منوته، از شیء المنوته، شیء است منوته به یک ظروفی، به یک موقعیت هایی که متواجده است، یعنی موجوده است فیه، در آن ملزوم، غالبا عادتا، غالبا این شرایط وجود داره، غالبا آتش می سوزاند اما حالا گاهی هم نمی سوزونه. سمیت الملازمتو عادیه، بهش میگن ملازمه عادیه. و ایشون یه مثال بیشتر نگفت، همون مثال هم ما توش خدشه کردیم. و اذا کان الملزومو از شیء المنوت به ظروف قد یتفق وجودها، اما اگر این ملزوم شیئی باشد که منوت است به شرایطی که گاهی اتفاق میافتد وجودها هایش میخورد به اون ظروف، گاهی اوقات اتفاق میافتد آن ظروف و آن موقعیت ها، فالملازمتو اتفاقیه. مرحوم آقای سعد میفرمند که این طور نیست، صحیح این است که بله اصلا اینا که تا اینجا که مطلب خودشون از قبول دارن مطلب رو میگن، و حالا بریم سراغ اون مثال ها، بریم سراغ اون مثال ها. اونجا هم که شما فرمودید ملازمه هستش، اونجا ملازمه وجود دارد، ما میخوایم چی بگیم به شما؟ ما میخوایم چی به شما بگیم؟ ما به شما میگیم اولا ملازمه، پس من یه بار خلاصه کنم، یه خود گیج شدیم دوباره برگردیم سر بحث خودمون، سر خط بیایم. اولا قائلیم که ملازمه انواعی ندارد، یک نوع بیشتر نیست، اونم ملازمه عقلی است. هذا اول. اگر تقسیم بندی ما از تقسیم بندی به اعتبار ملزوم است نه ملازمه، تمام شد. اما بریم سراغ اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ اصل بحث این بود که شما ادعا می‌فرمایید، شما ادعا می‌فرمایید که اجماع کاشف از دلیل است بالملازمه. ما این حرفو قبول نداریم. حتی اونجایی که شما ادعای ملازمه میکنید مثل تواتر و صدق خبر، میگید دیگه اینجا که ملازمه است که، شما هم که قبول دارید، میگیم بله ما صدق خبر متواتر رو قبول داریم، اما نه از طریق ملازمه، بلکه از طریق حساب احتمالات. طریق ما با هم دیگه متفاوت است، ما ملازمه رو قبول نداریم بلکه از طریق حساب احتمالات این رو جلو میریم. حالا چرا؟ ببینید ایشون پس فرمودن که الملازمتو لا تکونو الا عقلیه، ملازمه فقط ملازمه عقلیه است. اما ملازمه عقلیه تعریفش چیه؟
ملازمه عقلیه الملازمتو عقلیه نسبت به غایت غیرملزوم. چیز بیبره میره آیه لکسزاییه برای جلسه امشب میخواد خبر کنه، میدونم من عرض کنم که نه نمیخواد میاد سال بعد المناسون نمیتونم شکست بکنم متاسفانه، ولی خب بله خبر من سخنران شما رو بگذارم. نه درست دارم شب درست دارم. بله الملازم اصول عقلیه، بله دوستان بعد همینطوری شکست هم بگه همینطوری پرسند دارم. الملازم اصول عقلیه، خب ملازمه عقلیه چی باشد؟ ملازمه عقلیه اینطور بگیم ثبوت محمول للموضوع، ببخشید دارم اسم خط میخونم، للموضوع و استحالته انفكاك المحمول عن الموضوع. این ملازمه عقلی، ثبوت المحمول للموضوع و استحاله انفكاك المحمول عن الموضوع. تا این تیکه اولش خیلی سخت نیست محمولی برای موضوع اثبات شود، ولو اینکه ملازمه عقلی هم نباشد اینو ما داریم، اما این تیکه دومش مهمه برای ماست. مرحوم آقای صدر میگن اینی که ما قبول نداریم ملازمه عقلیه اینجا وجود دارد به خاطر این تیکه دومشه، به خاطر این که میگید محال است این محمول از این موضوع جدا شود، ما اینو قبول نداریم. یعنی مثلا در ما نحن فیه بگید محال است اجماع کاشف از دلیل شرعی نباشد ما اینو قبول نداریم، محال نیست، استحاله لازم نمیاد. حتی در خبر متواتر شما بگید محال است خبر متواتر صادق نباشه، ما اینو قبول نداریم، میتونه صادق نباشه. میتوانند از قضا 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، شما بگو 1000 نفر یا بیشتر با همدیگه هماهنگی بکنند که دروغ بگن. نمیتونه اینطور باشه؟ الان در زمان ما که خیلی امر عادی هم هست، مثلا اعضای بالاتر از این هم میتونه باشه که افرادی که در یه حزب هستند، در یه گروه هستند، در یه مجموعه هستند، با همدیگه هماهنگی میکنن، تواطع بر کذب میکنن. مثلا من میگم شدنیه، خیلی نمیخوام بگم رایج است ولی میخوام بگم شدنیه، محال نیست. یعنی اگر واقعا مردم یک روستا همه دست به دست هم بدن که یه دروغی رو بگیم که به مصلحتشون باشه، یا حالا هر به هر دلیلی به دروغی رو بگیم، نمیتونن این کار رو بکنن؟ میتونن. مردم یه مجموعه، مردم یه شهر، مردم یه منطقه، محله، اعضای یک کلاس، اعضای یک مجموعه که حضار در یک سالن همه با هم دیگه قرار شدنیه، نمیگم همیشه رخ میده هدا، اما محالم نیست. چون این استحاله این رو ما نمیتونیم بپذیریم، طبعا ملازمه عقلی معنا نداره. خب چه کنیم؟ ایشون میگن نگران نباشید، ما از همون طریق مسیر رو طی میکنیم که در تواتر طی کردیم. در تواتر چطور از حساب احتمالات پیش رفتیم؟ با تجمیع قرائن احتمالی جلو رفتیم. خب اینجا با همین مسیر پیش میریم، یعنی از این حس با مشکل مواجه نمیشیم، سرآخر میرسیم به همان نتیجه‌ای که بفرمایید که در تواتر هم رسید. در تواتر چجور رفتیم؟ اینجا با همون مسیر طریق میکنیم. البته خب در حلقه ثانیه، بله در حلقه ثانیه اونجا آمدن یک مراحل رو گفتن پنجگانه و اونجا هم این بحث رو مطرح کردن در برای اجماع، الا که در همونجا هم اشاره کردن که قرائن احتمالیه که در باب اجماع داریم اینا ضعیفتر از تواترند. چرا؟ در تواتر ما اخبار انحسن داریم، اخبار عن حسن، اخبار حسی، این میشه تواتر. اما در اجماع اخبار عن حدسن داریم، جنبه اجتهادی دارد، حس نیست، نمیگه رأیتو، فتوا داده. ما از فتوای او میخوایم کشف کنیم وجود دلیلی را. خب لعل از یه چیز دیگه این دلیل این حکم دست آور روشن فرض میکنیم، ما دقت میکنیم چی هست میکنم، لذا یه مقدار ضعیفتره، قبول داریم مسیر یه مسیره، لکن اجماع ضعیفتر از تواتره برای اثبات دلیل شرعی. خیلی عبارت ها رو ببینیم، میفرمان و صحیح انهو لا ملازمته بین التواتر و ثبوت القضیه. بالای ثبوت القضیه بنویسید ای صدق الخبر، صدق الخبر. صحیح آن است که ملازمه ای میان تواتر و صدق خبر، یعنی همون ثبوت قضیه، وجود ندارد. فضلا عن الاجماع، یعنی فضلا عن الملازمه بین الاجماع و دلیل الشرعی. در عبارت این طور میشه، کاملش اگه بخوایم بکنیم، فضلن عن الاجماع میشه فضلن عن الملازمت بین الاجماع و دلیل شرعی. تا چه رسد که شما میخواید این رو ثابت بکنید؟ و هادا لا ينفی اننا نعلم بالقضیت القائله کل قضیت ثبت تواترها فهی ثابته. ما عرض محضرتون که نفی نمی کند این مطلب، این که ما علم داریم به قضیهی که می گوید هر قضیهی که تواترش ثابت شود این قضیه ثابت است و وجود دارد. نه، ما این قضیه را قبول داریم، ما این را قبول داریم، اما از طریق ملازمه تیگه طریق نمی کنیم، از طریق حساب احتمالات. لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غیر العلم به انه لا یمکن ان ینفک عن. عبارت واضح شد معناش با توضیحات داریم؟ می فرمان علم به این که محمول از موضوع منفک نمی شود،
این غیر از علم است، به این که اصلا ممکن نیست منفک شود. ممکن نیست منفک شود یعنی استحاله، یعنی همون ملازمی عقلیه. میگن ما هم میگیم لا ینفک عن الموضوع، اما یمکن، یمکن محال نیست، ممکنه که منفک بشه، لکن منفک نمیشه. حالا لکن اگر ما خواستیم ملازمه رو بگیم باید قائل بشیم که لا یمکن. پس اگر بخوایم عبارت رو حالا یه خورده تکمیلش کنیم، بهش آب ببندیم و پیازداشو زیاد کنیم، بگیم لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، بلیزید الذي اثبتناه بالاستقراء، الذي اثبتناه بالاستقراء، که ما اینو با استقراء ثابت کردیم و به حساب الاحتمال، بالاستقراء و حساب الاحتمال. غیر العلم به انه، یعنی به ان المحمول، لا یمکن ان ینفک عنه، یعنی عن الموضوع، بنویسید الذی یدعیه المنطق الارستی، الذی یدعیه المنطق الارستی. ارسطویی رو عربها ارستی میگن دیگه، واضحه. المنطق الارستی نتیجتن للقیاس، نتیجتن للقیاس. ایشون میفرند و تلازم یعنی الثانی، و تلازم واضح هست دیگه، نیست العقلی، و تلازم العقلی که ایشون فهمند تلازم یکی که بیشتر نیست، اونم عقلیه و اینم همین دومیست، یعنی لا یمکن ان ینفک، یعنی استحاله انفکاک. لذا این تعریف الملازمات العقلیه رو یه گوشه کتابتون بنویسید. اصلا این کل این سری که ما پایتخت نوشتیم و یه گوشه های کتابتون بنویسید دیگه، چون بد نیست مطلب رو زودتر بهتون میرسونه یا شما رو زودتر به مطلب میرسونه. و تلازم یعنی الثانی، و ما نعلمه هو الاول، اما اون چیزی که ما علم داریم بهش، و ما نعلمه من الاستقراء یا عن طریق الاستقراء هو الاول، اون چیزی که ما بهش علم داریم که از استقراء بهش رسیدیم اولیست. على اساس تراکم القیم الاحتمالیه، ما آمدیم ارزش‌های احتمالی رو متراکم کردیم، یعنی ما که متراکم نکردیم، متراکم شد این ارزش‌های احتمالی و در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم. و زوال الاحتمال المخالف، احتمال مخالف هم زائل شد، لضعالته، به خاطر اینکه خیلی کوچک بود. به این دلیل ما علم پیدا کردیم، به اینکه تواتر موجب این هست که ما یقین کنیم به صدق قضیه متواتره. لا لقیام برهان علم تناع محتملهی عقلن، نه به خاطر اینکه برهانی اقامه شد بر ممتنع بودن و محال بودن محتمل او عقلن. محتملهی هایش میخورد به اون احتمال مخالف، محتمل الاحتمال المخالف. لا لقیام برهان، نه به خاطر اینکه برهان اقامه شده باشد، علم تناء محتمل الاحتمال المخالف، اینکه محتمل اون احتمال مخالف ممتنع است، نه ممتنع نیست، میشود دروغ بگن، میشه 50 نفر 100 نفر آدم همه با هم دروغ بگن، شدنیه، شدنیه، اما بسیار کوچکه. بله نه، عرض محضر مبارکتون که اونجا یک بیان دیگری بود، اون یه بیان دیگری بود، اونجا استلزام رو میخواستن پایین تر ببینن از علیت، دقت میکنید؟ اینجا هم ایشون نگفتن استلزام به معنی علیته. بنده عرض کردم از خارج که وقتی میگن لازم و ملزوم، لازم یعنی معلول، ملزوم یعنی علت. ها، وقتی میگن ملازمه، اگرم ملازمه فقط عقلی شد میشه علیت، میشه علیت، دقت میکنین؟ اما اونجا ایشون معنایی که از استلزام منظورش بود، این ملازمه عقلیه منظورشون نبود، این بله اون منظور نبود، نه خیر، یه اقترانی بود، یه همراهی بود، نه بیشتر از این، نه ملازمه عقلیه، یه الز... یه اقتران و همراهی فقط منظورش بود اینطور. کس دیگه
بیرشتر
از ملازمه عقلیه؟ بله ملازمه عقلیه که تعریفش اصلا همینه، باید اینطور باشد. حالا الان من تو ذهنم نیست ولی باید اینطور باشد. ولی به هر حال تو کتابای اصولی که ما خلاف این رو دیدیم، شما که عرض کردم خودش هم تفسیر کردن تو کفایه جای دیگه کتابای اصولی معمولا ملازمه را تقسیم میکنن به انواعی. این شاید از کم دقتی بعضی از مثلا اصولیین باشد،
اما
بله بله اینطور هستش. خب میفرمان که فصحیح ربط و کشف الاجماع به نفس تراکم المذکور. میگن ما در تواتر چی گفتیم؟ گفتیم تراکم قیم احتمالیه و زوال الاحتمال المخالف لضعالته. میگن در اجماع هم همین رو باید بگیم بر اساس حساب احتمالات. پس همونیست که اون گوشه که تخته نمشتیم که الاجماع یکشف عن الدلیل، اما به حساب الاحتمال نه بالملازمه. فصحیح ربط و کشف الاجماع به نفس تراکم المذکور، ما کشف بکنیم اجماع را، ربط بدهیم کشف اجماع را به همان تراکمی که ذکر شد. بگیم کشف اجماع مربوط میشد به همون تراکم قیم احتمالیه وفقا لحساب الاحتمال، کما هو الحال فی التواتر، همچنان که در باب تواتر هم ما چون این چیزی رو مطرح کردیم و ملازمه عقلیه در کار نیست. البته علا فوارقه بین مفردات الاجماع به وصفها اخبارا حدسیه و مفردات التواتر به وصفها اخبارا حسیه. البته طبیعتا مفردات اجماع اینا اخبار حدسی هن، یعنی فتوا، یعنی فتوا، خبر حدسی یعنی فتوا، اینا فتوا هستن، خبر حدسی هستن، و مفردات تواتر به وصفها اخباراً حسیه، اینا خبر حسی هستن. خب عرض کردیم در حلقه ثانیه 5 تفاوت در میان اینها مطرح شد و بر اساس اون 5 تفاوت این گونه نتیجه گیری شد که در حساب احتمال در باب تواتر قوی تر است از باب اجماع، ارزش احتمالات در باب تواتر قوی تر است از ارزش احتمالات در باب اجماع. و قد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقه السابقه و تقوم الفكره في تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال. خب نکته حالا چیه؟ نکته اساسی چیه؟ نکته اصلی همون است که جلسه قبلم اشاره کردیم و اون این که ببینید ما با چه کسی مواجهیم، این مجمعین چه کسانی هستند. مجمعین افراد کوچه و بازارن، بقال و شقال، شخص دیگریه. کیه مجمع؟ اجماع کننده یه آدمی است که الکی حرف میزنه، همینطوری هرچی به دلش اومد میگه، یا مجمعین جمعی از فقهای بزرگ ما هستن. یک نفرشون رو تنهایی وقتی ما نگاه میکنیم فقیهون، این فقیه یک انسان عالم، دانشمند، متقی و پرهیزگاره که هم از حیث علمی در بالاترین مراتب علمی قرار داره، از حیث دقت در بالاترین مراتب دقت قرار داره، و هم از حیث تقوا و اینکه نگران آخرتش باشه که حرف بی خود و بی دلیل نکرد که خدای نکرده در آخرت با مشکل مواجه بشه. ما با یه همچین شخصی مواجهیم، با شخص عادی که مواجه نیستین که با یه شخصی که حالا یه حرفی پروند و گفت و فلان. گاهی اوقات به افراد مثلا گاهی میگه شما این حرف زدید، میگه ای بابا چقدر گیر میدی، حالا ما یه چیزی گفتیم، یعنی خودش هم خیلی برای حرف خودش ارزش قائل نیست، میگه شما چقدر سخت میگیری، ما این حرف داشتیم میزدیم با هم دیگه، یا بحث علمی که نبود، یه چیزی گفتیم و تو هم چیزی گفتی و ما هم چیزی گفتیم و پروندیم دیگه یه چیزی. بعد یا مثلا ادعاهایی مطرح میکنن مثلا یا علم میکنن، بعد میگه خب یالا، میگه بابا ما حالا میخواستیم کم نیاریم، بالاخره تو فضای خاصی بود و جوگیر شدیم، ما یه ادعایی هم کردیم. آیا ما با همچین اشخاصی مواجهیم؟ نه، اشخاص متین، اشخاص موقر، عرض میکنم عالم، دانشمند، متخصص و در این حال متقی، ورع، که بسیار میترسن از اینکه بخوان خدای نکرده حرفی خلاف واقع بزنن و بیدلیل بزنن و آخرت خودشون رو خراب بکنن. خیلی خوب، پس وقتی شما فتوای یک فقیه رو میبینید، اونم با یه همچین ویژگی‌هایی که بنده براش برشمردم، احتمالی در ذهن شما شکل میگیرد، میگه بالاخره این فقیه که بیدلیل حرفی نمیزنه، پس حتما یک دلیل شرعی در اختیار داشته که بر اساس اون این شخص فتوا داده. الا اینکه دلیل او به ما نرسیده، فقط فتواش رسیده. احتمال اینکه او بر اساس دلیل فتوا داده شده چقدره؟ فرضاً این مقدار درصد. میره سراغ فقیه دوم، احتمال فقیه دوم رو هم به این جمع میکنید، یا اگر بخوایم احتمال کذبشون رو، احتمال بی دلیل فتوا دادنشون رو با هم دیگه ضرب میکنید. این ضرب در بعدی، ضرب در بعدی، ضرب در بعدی، ضرب در بعدی، به همین ترتیب فقها ها رو یک به یک احتمال کذبشون رو و احتمال بی دلیل حرف زدنشون رو ضرب در هم میکنید. بعد میبینید اونقدر احتمال بی دلیل فتوا دادن اونها کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، که گرایش به سمت صفر پیدا میکنه و به تعبیر شهید صد اون احتمال زائل میشود. این مکانیزمی که در تواتر هم وجود داشت اونجا هم تکرار میشه. الا انهم که بزرگی مثل محقق اصفهانی ایشون نپذیرفته، نپذیرفته، نه اینکه حساب احتمالات شهید صد رو نپذیرفته، نه، واقع مطرح نبوده. اساساً کاشفیت اجماع نسبت به دلیل شرعی رو نپذیرفته. گفته است که بالاخره آنچه که اینها شمایش میگید دلیل شرعی، یعنی یه روایت دیگه، میگید یه روایتی بوده اونها دیده بودند و ما ندیده بودیم. خیلی خوب، اون روایت مگر تافته جدا بافته است غیر از همین روایاتی که الان ما داریم؟ اونم اگر می بود یه روایتی مثل اینها بود، اگر می بود یکی مثل همینها بودش. خیلی خوب، مگر ما با این روایات چه می کنیم؟ بلایی به سرشون در میاریم که دیگه اصلا روایت از روایت بودن پشیمون بشه. بررسی های سندی و دلالی می کنیم که بابا جد روایت هم ما در میاریم. اون روایت هم اگر بود همینطور، اونا بررسی میکردیم، ما اینطور نبود که به این راحتی از کنارش عبور کنیم. و لعل قدیمی ها، اون کسانی که شما میگید اجماع کردن، لعل یه سهل برخورد کردنی، حالا سهل انگاری نگم، اما سهل گیری داشتن در برخورد با سند روایت، که اون روایت اگر ما میدیدیم سندش برای ما ارزشی نداشت. مثلا ما چه بسا فقط به خبر ثقه عمل کنیم، اما قدیمی ها خبر حسن رو هم بهش عمل می کردن. اساسا این تقسیم بندی به صحیح و حسن و ثقه و ضعیف، این تقسیم بندی متأخری است، از زمان علامه حلی به بعد درست شده. قبل از اون اینطور نبود، یا معتبر بود یا غیر معتبر. معتبر رو همه یک کاسه می کردن، غیر معتبر هم همچنین. لعل در قدیم روایت حسن، یعنی روایتی که یک امامی، یک شیعه او رو نقل کرده، ولو اینکه حالا توثیقی هم مثلا نداشته باشد یا به چه نحوی باشد، حتی حالا بگذاریم چون در تعریفش هم اختلاف نظر هست، ولی بگذاریم برطرف شیعه هستش، اما شیعه 100% نیست که آدم اطمینان بهش داشته باشد. به هر تقدیر خبر حسنه، خب لعل ما بهش عمل نمی کنیم، اما چه بسا در قدیم بهش عمل میکردن. لذا ایشون میگه بر فرض مثال شما میخواید بگید روایتی وجود داشته، خیلی خوب، سلام نا، اون روایت هم اگر وجود داشت ما معلوم نبود به این راحتی او رو قبول بکنیم. حالا که اصلا روایت رو هم ما نداریم و نمیبینیم، چطور میشه چشم بسته و در بسته توجه بکنیم و بپذیریم؟ این یکی از اشکالاتشون است. چند خطی بخونیم شاید دیگه نرسیم به اشکال دوم. و تقوم الفکرتو فی تفسیر کشف الاجماع به حساب الاحتمال. این نظریه که ما مطرح کردیم که در باب تفسیر کشف اجماع است به حساب احتمال، که اجماع میتواند کاشف از دلیل شرعی باشد به حساب احتمالات، این نظریه، این استوار است بر روی این اندیشه و بر روی این مطلب که مبتنی است بر این نکته که فقیه، ان الفقیه لا یفتی بدون اعتقاد للدلیل الشرعی عادتا. فقیه معمولا بدون اعتقاد به دلیل شرعی فتوا نمیدهد. لا یفتی بدون اعتقاد للدلیل الشرعی عادتا، اعتقاد داشته دلیل شرعی هست که فتوا داده. فاذا افتا، وقتی فتوا داد، هادا یعنی اعتقاده او، اعتقاد او، اعتقاد همون میخواند به فقیه ها، اعتقاد فقیه لدلیل شرعی نسبت به دلیل شرعی. و هاد الاعتقاد یحتمل فیه الاصابت و الخطا معن، البته احتمال اصابت دارد، احتمال خطا هم دارد. و به قدر احتمال الاصابه یشکل قرینه احتمالیه لصالح اثبات دلیل الشریم. به میزان احتمال اصابت این شکل میدهد یک قرینه احتمالی را به نفع اثبات دلیل شریم لصالح، یعنی به نفع اثبات دلیل شریم. و به تراکم الفتاوا تتجمع القرائن الاحتمالیه لاثبات الدلیل الشرعی. وقتی فتاوا تراکم پیدا کرد جمع میشوند قرائن احتمالیه برای اثبات دلیل شرعی به درجه کبیره به میزان زیادی، تتحول بالتالی الی یقینن، که در نتیجه اینها به یقین منجر میشوند و متحول میشوند به یقین، تبدیل میشوند به یقین. چرا؟ لتباعل احتمال الخلاف، برای که احتمال خلاف کوچک شده خیلی.
مثلا اگر دلیلش عملی باشه چی؟ مثلا همه
کسی
که فرد کنن شاید
دلیلش عملی بوده، خیلی خوب.
مستقلات عملی بوده.
بله، حالا دلیل عقلی خیلی بعیده که ما امروز بهش نرسیده باشیم. دلیل اگر عقل قطعی اون رو کشف بکند، اون احکام عقل قطعی که اونقدر گسترده نیست که بگیم به مواردی بود که ما به ذهنمون خطور نکرده، که معمولا این چیزی که الان امروز هم به ذهن ما خطور میکنن. این حاضر اولا. ثانیا برای که اگر ما گفتیم دلیل شرعی، این دیگه هم از عقلی و نقلی است. گرچه قبول دارم تعبیری که آقای سعد به کار میبره دلیل شرعی، منظور همون دلیل نقلی هستش. بله. ولی خب معمولا اگر دلیل عقلی باشه، معمولا امروز هم ما به ذهنمون میرسه دیگه، چیز خاصی نیستش. و یستفاد من کلام المحقق الاصفهانی، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه شرح بر کفایه، در اونجا استفاده می شود از کلامشون، الاعتراض علی اکتشاف الدلیل الشرعی من الاجماع به نقطتین التالیتین. ایشون از کلامشون استفاده می شود اعتراضی بر این که کشف شود دلیل شرعی از طریق اجماع به نقطتین التالیتین. اعتراض کردن به دو نکته، به وسیله دو تا نکته که پس از این میاد. الاولا، نکته اول این که بر فرض ما بپذیریم که آنها به روایتی اعتناد کرده اند، لکن نمیپذیریم که لزوماً آن روایت از دیدگاه ما هم سندن یا دلالتن معتبر باشد، چه بسا اگر اون روایت دست ما بدن ما قبول نداشته باشیم. الاولا، ان غایت ما یتطلبه افتراض ان الفقها لا یفتون بدون دلیل ان یکونوا قد استندوا الى روایت عن المعصوم. غایت چیزی که طلب میکند و میطلبد افتراض و فرض کردن این که فقها فتوای بدون دلیل صادر نمیکنند این است که ان یکونوا، یعنی فقها میباشند، چگونه میباشند، قد استندوا الى روایت عن المعصوم، فقها استناد کرده اند به روایتی از معصوم که اعتقدوا ظهورها فی اثبات الحکم و حجیتها سندن، که اون فقها معتقد بودند به ظهور آن روایت در اثبات حکم، یعنی به لحاظ دلالت قبول داشتند، به لحاظ سند هم قبول داشتند و حجیتها سندن، حجیت اون روایت هم به لحاظ سندی قبول داشتند. ولیس من الضروری ان تكون الروایت فی نظرنا لب تلعنا علیها ظاهره فی نفس ما استظهروه منها. ضروری نیست که روایت در نگاه ما اگر ما بر آن اطلاع پیدا می‌کردیم ظهور داشته باشد در همان چیزی که علمای گذشته از آن استظهار کردند. کما انه لیس من الضروری، همچنان که ضروری نیست، ای یکون اعتبار الروایه سندن عند المجمعین مسابقا لاعتبارها کذالک عندنا. ضروری نیست که اعتبار روایت به لحاظ سند در نزد اجماع کنندگان این مسابق باشد با اعتبار همان روایت، کذالک نیست، یعنی سندن مسابق باشد به اعتبار اون روایت از حیث سند در نزد ما هم. اذ زیرا که قد لا نبنی الا على حجیت خبر الثقه، گاهی ما بنا نمیگذاریم مگر بر حجیت خبر ثقه. و یکون المجمعون قد عملوا بالروایه لبنائهم على حجیت الحسن او الموثق. و میباشند، بله، و یکون المجمعون میباشند مجمعین، چگونه؟ قد عملوا، این گونه که عمل کرده باشند به روایت، به خاطر اینکه اونا بنا گذاشتن بر حجیت حسن یا موثق، در حالی که ما بفرمایید که فقط به خبر صغه عمل میکنیم، میگیم آقا خبر موثق با خبر صغه چه فرقی دارن؟ میگن خبر صغه راویش حتما صغه هست و مورد اطمینانه، اما خبر موثق گاهی راویش صغه نیست، لکن خبری است که به دلایلی ما به صدور آن اطمینان پیدا میکنیم، یعنی خبر موثوق به هست، خبری است که مفید وثوق است، چه این که راوی آن ثقه باشد یا ثقه نباشد. در نتیجه ما می‌بینیم که دایره حجیت خبر در نزد گذشتگان این اوسع بوده از دایره حجیت خبر در نزد ما به طور مثال. پس ممکن است روایت اونها قبول داشته باشند اما ما قبول نداشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد فرمایید اشغال دوام میشه ان شاء الله جلسه آینده موفق باشید. بله همینه. مثلا مثلا این بحثای آقای صدر که یه بحثای نسبتا جدیدی هستش، اگر دوستان یه پیش مطالعه ای بکنن، خدای نکرده جسارت نماشه محضرشون، یه نگاهی بکنن، البته بعضی دوستان که این کارو میکنن، ولی